Holy Jesus, né? Hafti, porque não está nada de chato.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که عرض شد ما چند تا نظریه در ارتباط با حقیقت حق رو بررسی کردیم. یک نظریه مشهور بود که حق را سلطنت تعبیر کردن. خب موارد نقضش بررسی شد که سلطنت یا مرتبه از سلطنت رو ما حق بدانیم. یک نظریه باز هم عده‌ای از اعیان علما بود که حق را ملک یا مرتبه از ملک تصویر کردن، که باز هم موارد نقض این نظریه مورد بررسی قرار گرفت. یه عبارتی را هم محقق نائینی اشاره کردن که شبیه بود به عبارت آخوند، که باز بررسی شد که گفتن ما حق را یک اعتباری بدانیم که اثرش ملک یا سلطنت یا مرتبه ای از این دو باشه. این هم شبیه بود به عبارت آخوند که می گفتن حق یک اعتبار مجهولی است ولی اثرش این هاست. این هم بررسی شد. فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم که ایشون حق و حکم را یکی تلقی فرمودن، باز دیروز بررسی کردیم و معلوم شد که همطور که عرض کردم اگر ما معنای اعم اعتبار شرعی را مبنای حکم و حق به معنای اعم قرار بدیم، نه خود محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میتونه از این حرف دفاع کنه، نه تقابلی که بین حق و ملک ایشان ایجاد میکنه معید چنین نظریه است، چون بالاخره ملک هم حکم شرعی است و نمیشه حکم و حق را ماهیتاً یکی دونست و بین حق و ملک تفاوتی قائل شد. هرچند که گفتیم ایشون در مسئله حق قصاص هم نهایتاً به مسئله سلطنت رو میاره. ببینید، عرض کردیم که جوهر این بحث به اینجا جمع‌بندی کردیم که آیا ما در مسئله حق یه چیزی مثل سلطنت و در واقع احاطه مکلف توش وجود داره؟ اگر یه چیزی مثل سلطنت و احاطه مکلف در مسئله حق دیده بشه، ما نمیتونیم حق و حکم را ماهیتاً یک طور ببینیم، چون در حکم شرعی اون مسئله سلطنت و احاطه مکلف دیده نمیشه قطعا. حالا چه ما جواز اسقاط و نقل را از مراتب سلطنت تصویر کنیم، چه بگیم نه، خود مسئله سلطنت یک مسئله است و جواز اسقاط و نقل هم خودش یه خصوصیته که دیروز عرض کردیم، مثل عبارت شیخ رضوان الله تعالی علیه که قسم اول رو که درش جواز اسقاط وجود نداره از قسم دوم که تعبیر کرد به اینکه اینها سلطنتن جدا کرد، عبارت شیخ که دیروز عرض کردیم. ولی بالاخره اگر ما توی حقیقت حق این حیث سلطنت رو دیدیم، خب اگر تو حقیقت حق حیث جواز اسقاط و نقل رو دیدیم که برمیگرده به یه چیزی که اون چیز رو ما در اختیار مکلف بدانیم، خب اون موقع ما نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه حق و حکم یکی‌اند ماهیتاً. و اگر هم مسئله سلطنت و جواز اسقاط و انتقال را در حقیقت حق در واقع اعتبار بکنیم و بگیم که هر جا ما حق داریم باید حتما درش یه چیزی از قبیل سلطنت و اختیار مکلف دیده بشه. اگه اینطور خواستیم کار بکنیم، اون موقع مشکل مهمی که ما پیدا میکنیم اینه که بسیاری از اونهایی رو که ما حق در مقابل ملک ازشون تعبیر میکنیم توشون این خصوصیت نیست. عرض کردیم این حرفا زمینه این نظریه را درست میکنه که محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه صریح عبارت و تعبیرشون اینه که نه، ما دائی نداریم بگیم حق یک مشترک معنوی است، حق نداریم بگیم حق توش یه جامعه در واقع جامعی وجود داره که تمام افراد و خلاصه موارد رو اون جامعه میگیره، چه ما بگیم حق خود اون جامعه، چه بگیم حق یه چیزی است که او جامعه اثر حقه. محقق اصفهانی دوتاشو داره نفی میکنه، چه بگیم حق خود ملکه و ملک سلطنته، چه بگیم حق خود سلطنته، کاری نداشته باشیم به نسبت سلطنت و ملک، چه بگیم حق اعتباری است که اثرش ملک و سلطنته. دیروز عرض کردم زیل فرمایش آخوند اینا درسته با هم اون این سه تا نظریه با هم فرق داره، ولی تو این جهت مشترکن که انه یه امری را تو حق میبینن که اون امر سلطنت و جواز اسقاطه. اینطوری محقق اصفهانی میخواد بگه نمیشه اینو گفت، ما چنین جامعی بین افراد و موارد حق نداریم. اگر چنین جامعی بین افراد و موارد حق وجود نداره، پس مجبوریم حق را یه مشترک لفظی تلقی کنیم و بگیم این حقی که مشترک لفظیه خلاصه در هر موردی باید ببینیم. تعبیر ایشون در یه جایی مثل حق ولایت، حق حضانت، شما اینجا در حق ولایت و حق حضانت مسئله جواز اسقاط ندارید. سلطنت اگه میگیم نداریم، سلطنت به این معنا که ما جواز اسقاط را و جواز انتقال را از مراتب اون سلطنت بدانیم، چون اینجا قطعا نداریم. خب پس چرا به اینا میگیم حق؟ ایشون میگه این حق معناش همون چیزیست که جعل شده. حق ولایت این همون جواز تصرفی که خلاصه ولی در مولا علیهش داره. همین ازا تعبیرشون اینه که این اضافه بیانیه است. وقتی میگیم حق ولایت یعنی حقی از جنس ولایت، نه حقی اعتباری است که از تو اعتبار سلطنتی در بیاد که اون سلطنته توش گیر کنیم که یک مرتبه از اون سلطنت که جواز اسقاط اینجا وجود نداره. حق حضانت همینطوره. حالا دیگه ایشون یکی یکی شروع کردن همینطور مثال زدن، حق تولیت، حق نظارت، حق رهانه، که شما عینی رو وثیقه میذارید برای دین که اثرش جواز استیفاء دین از اون عین وثیقه. ایشون میگه اینجور جا وقتی میشه حق رهانه، یعنی حقیست از جنس این چه که در رهن شما اعتبار میکنید، نه اینکه یک چیزی دارید که اثرش اینه که یه سلطنتی بر این، نه اینجا ما چنین چیزی نداریم. یا مثلا میفرماد شما در حق تهجیر، وقتی میگیم حق تهجیر، حق تهجیر یعنی همون اولویته. این اولویته در واقع معنای حق اینجا و این معنا تو جاهای دیگه نیست. یا اگر میگید حق اختصاص، خلاصه خلی بوده شما مالکش بودید بعد تبدیل به خمر میشه، شما یه حق اختصاصی دارید در خلاصه به جهت ملکیت سابقه در استفاده از این خمر، این حق اختصاص که میخواید تبدیلش کنید مثلا به سرکه، این حق اختصاص شما، این حق حقیست از جنس اختصاص، اضافهش بیانیه. چرا؟ به خاطر که او جامعه وجود نداره. ایشون میگه بله اد نداره. بعضی وقتا ما میتونیم در حق مسئله سلطنت رو مطرح کنیم، اد نداره، نه در همه این مواقع، بعضی وقتا. بعد میفرماد کجا؟ مثلا میگه بعضی وقتا شما بگید تو این حق ما حق رو به معنای سلطنت میگیریم، مثل حق قصاص. چرا؟ ایشون میگه چون تو دلیل اعتبارش کلمه سلطنت اومده، لذا فرموده فقط جعلنا لولیهی سلطانا، چون تو دلیل اعتبارش عنوان سلطنت آمده، شما میتونید به خاطر اینکه در دلیل اعتبار مسئله سلطنت قید شده، این حق رو از جنس سلطنت تلقی کنید، اشکال نداره. یا مثلا در حق شفعه ایشون میگه ولو تو دلیلش مسئله سلطنت نیامده، اما معنای اعتباری دیگری نداریم که اون رو در واقع معنای حق بدانیم، چون شفعه یعنی ذم حسه شریک به حسه خودش. خب اگر گفتیم حق شفعه خود این ذمه، ایشون میگه خب این ذم که غلط قطعا معناش، چون به صرف حق شفعه چنین ذمی تحقق پیدا نمیکنه. همین که شارع حق شفعه را قرار میده، معناش این نیست که هر کس حق شفعه داشت حسه شریکش به ما حسه او انضمام پیدا کرده، چنین چیزی نیست. اون میتونه این کار رو بکنه، یعنی سلطنت داره. تعبیر ایشون اینه. یا میگه مثلا در حق خیار، اگه کسی گفت در حق خیار سلطنت، اشکال نداره، میشه گفت حق خیار سلطنته. چرا؟ چون شما وقتی برات حق خیار جعل میشه، معناش این نیست که عقد فسخ شده به صرف حق خیار، معناش هم این نیست که عقد خلاصه امضا شده به صرف حق خیار، معناش به تعبیر محقق اصفهانی تردد بین امضا و فسخ هم نیست، چون تردد چیزی نیست که بشه جعلش کرد. نظام میشه اینجا گفت حق خیار یعنی شما مسلطی بر فسخ یا مسلطی بر امضا، این چه چیزی. هرچند خود ایشون ترجیح میده، حالا با یه مقدماتی که فعلا محل بحث ما نیست، ما دنبال اون بحث ها فعلا نیستیم، اینی که ما نگیم اینجا سلطنت، بگیم همین که تفویض کردن مسئله را به خلاصه اون فرد، همین تفویض ماهیت حق خیاره، حتی سلطنت هم نیست. همین که او را گفتن اختیار با تو، اختیار امضا یا فسخ اینجا معقولتر از به تعبیرشون سلطنته. بالاخره مبنایشون اینه، میگه بله اب نداره، ما بعضی از حقوق رو توش سلطنته، معناشو بگیم سلطنت. کجا؟ یا باید تو دلیلش معنای سلطنت باشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا در مثل حق خلاص قصاص، یا اگر تو دلیلش سلطنت اخذ نمیشه، ما معنای اقربی از سلطنت نداشته باشیم که تو اون حق خلاصه او رو معتبر بدانیم. لذا جنبندی محقق اصفهانی تو فضای نقد اون حرفا، چون ایشون مفصل کلامش و ما چون بعضی از مطالب ایشون رو که دیگران هم استفاده کردن در نقد مطالب قبل، یعنی تو فضای این که من نمیتوانم یه جامع برای حق درست کنم به نام ملک یا سلطنت یا مرتبه ای از ملک و سلطنت، با همون استدلالایی که ما خوندیم، تشکیک اینجا نداریم، اشتداد اینجا نداریم، اگر خلاصه همه جا نمیشه تصور ملک کرد، همه جا نمیشه تصور سلطنت کرد، حقی که منتقل به صغیر بشه، حقی که منتقل به سفیه بشه تو سلطنت نیست اما حق هست، با همون استدلالا و نقض ها که تو فرمایشات ایشون تعداد زیادی از اون موارد وجود داره، وقتی جامعه رو انکار میکنه گیر میکنه، میگه من از این طرف میبینم یه جامعه از باب ملک و سلطنت یا از باب اعتباری که اثرش ملک و سلطنته وجود نداره، از این طرف میبینم اینا حقن، اما نه حق به معنای اعم، حق مقابل ملکن. اینا رو با کنار هم بذاریم که فرمایش محقق اصفهانی تلقی بشه. از این طرف میبینم اینا حق اعم نیستن و ما مقابل محقق خویی استادیم، گفتیم حق اعم اینجا معنا نداره، دیگه تکرار نمی کنیم. ملکم نیستن و همون معنای وسیعه، چون ملک اگر حکمم نیستن، چون اگه حکم بودن حکم نمیتونست در مقابل ملک باشه، اینا حق در مقابل ملک، حق هستن، حکمم نیستن، معنای اعم حقم اینجا مورد نظر نیست قطعا. اون جامعه اینجا وجود نداره. ایشون میگه وقتی اینا رو کنار هم بذاری میشه اشتراک لفظ، میشه اشتراک لفظی، و معنای اشتراک لفظی همین است که عرض کردیم. لذا چاره ای نداریم با این سیری که محقق اصفهانی آمده، با این سیر محقق اصفهانی خلاصه ما سیر کنیم و این نتایج رو بگیریم. در مقابل فرمایش محقق اصفهانی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواستن با قبول فرمایش محقق اصفهانی، با قبول کدوم فرمایش؟ با قبول این که محقق بالمعنى الاعم رو اینجا بحث نمی کنیم. حق بالمعنى الاعم یعنی امر ثابت فی شریعه یا امر ثابت عند العقلا که یک ثبوت اعتباری اعم باشه، این موضوع بحث ما نیست. با قبول فرمایش محقق اصفهانی که حق بالمعنى الاخص قوامش به سلطنت و ملک نیست، و ما نمیتونیم بگیم در هر مورد که حق به معنای اخص مطرحه سلطنت مطرحه، با همون نقضایی که گفتیم. کما اینکه قبول میکنیم که در حق به معنای اخص ملک نیست، چون در همه مواردش ملک در کار نیست، اینم قبول داریم. امام رضوان الله تعالی علیه میگه ما اگه همه این حرفا رو قبول کنیم، ولی ما میخوایم حرف محقق اصفهانی رو رد کنیم، بگیم حق یک معنای مشترک معنویه، حق به معنای اخص در مقابل ملک و سلطنه. ما حرفی نداریم حق به معنای اهم با اون امر ثابته در اعتبار را کسی خواست حکم تعبیر کنه، هرچه خواست بگه، کاری با اون نداریم. امام رضوان الله تعالی علیه، خوب دقت کنید، یک در واقع کاری میخواد اینجا انجام بده که مشکل محقق اصفهانی حل شه. امام میخواد اینطوری بفرمان که ما اگه همه اون مقدمات فرمایش محقق اصفهانی رو که ما بحثشون کردیم پله پله با اعلام، با سید، با محقق نائینی، با آخوند خراسانی و با خلاصه دیگر از بزرگان، با مرحوم حکیم صاحب مستمسه، اینا رو بحث کردیم، با قبول همه اونا، ایشون میخواد بگی که اولا ما قبول نداریم همه این مواردی که محقق اصفهانی بیان کرده حق بالمعنى الاخص. قبول نداریم، لذا بعضی از اینها را از مقسم حق بالمعنى الاخص خارج میکنیم. ما مثلا قبول نداریم که ولایت حقه، حق به معنی الاخص قبول نداریم. حق اونجا اگر گفته میشه یا به معنی الاعمه یعنی یه اعتباره. بعد اون اعتبار معتبر خاص خودشو داره، ولایت همونیست که ایشون میگه، لازم نیست اونجا کلمه حق در حق الولایه، کلمه حق در حق الولایه حق بالمعنى الاخص قلمداد بشه، بعد ما مجبور بشیم اضافه رو بیانی کنیم بگیم این حقه، اما یه حق خاصه غیر از حق رهان است. نه ما قبول نداریم، ما قبول نداریم اینجا حق در حق الولایه حق بالمعنى الاخص در مقابل اون حق بالمعنى الاعمه. نه خیر، ما اصلا تعبیر حق رو تو اینجور جاها اون حق به معنى الاخص مقابل ملک و چیز نمیدونیم. جان خب میخوام بگم کاربرد کلمه حق اونجا حق به معنا عامه. حالا من تو تحلیل جنبندی بعد عرض میکنم که این در واقع به یک معنا قبول فرمایش محقق اصفهانیه، به این که شما یه اعتباری دارید، این اعتبار خاصه غیر از سایر اعتبارات دیگه، اما آقای محقق اصفهانی میخواد به این اعتبار که یک اعتبار خاصی است در مقابل بقیه اعتبارات بگه حق، حق کنه مشترک لفظی. این آقایون میخوام بگن اینجا ما کلمه حق رو به کار نمیبریم، حق به معنای در واقع اخص رو، که حالا چرا عرض میکنم تو جنبه. لذا میگن اگر مثل اینجور موارد رو ما از این بحث بذاریم کنار، بعضی از این موارد رو، بله بعضی از این موارد مثل حق حضانت یا مثل به تعبیر ایشون حق مثلا شفعه، حق خیار، وقتی به سبی به ارث میرسه، ایشون اینجور جاها رو میگه نه اینا دیگه حق هن، اینا رو نمیشه گفت حق نیستن. لذا ما قبلا در مقام نقد فرمایش محقق نائینی و نقد فرمایش سید که میخواستن بگن این حق همیشه توی سلطنت هست، نشون دادیم که اینجاها حق داریم اما بفرمایید سلطنت نداریم، و نمیشه این سلطنت رو سلطنت خلاصه اقتضایی معنا کرد، چون رد کردیم سلطنت اقتضایی رو، کمان که نمیتونیم این سلطنت رو سلطنت بفرمایید ولی معنا کنیم، گفتیم سلطنت ولی اینجا مربوط به بحث ما نیست. اینطوری میگن اینجور جاها ما یه بحثی داریم، خوب دقت کنیم، و اون بحث اینه که آیا قوام حق، حق بالمعنى الاخص که تو حضانت قبولش داریم، تو حق تحقیر قبولش داریم، حق بالمعنى الاخصی که تو حضانت هست، تو تحقیر هست، تو خیار هست، تو شفعه هست، تو قصاص هست، اینا حق هست، اینا نمیشه گفت اینا ماهیتاً حق بالمعنى الاخص نیستن، مثل حق الولایه نیستن که بگیم تعبیر حق اینجا از باب حق بالمعنى الاعمه، نه اینا حق هم. تو اینجور جاهای گیر ما با محقق اصفهانی اینه که محقق اصفهانی میگه یه جاهایی رو من نشونتون میدم که شما یقین دارید حقه اما توش قابلیت اثبات نیست، چه کارش میکنید؟ همون گرفتاری ما. اگر تو اینجور موارد اینا حق بودن و درشون قابلیت اسقاط نبود، چطوری میخواید اون جامعه را در حق تصویر کنید و اینا رو مشترک معنوی کنید؟ امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه حرفشون اینه، امام میفرماید باید یه بحث فنی بکنید که آیا قوام حق به این قابلیت اسقاط و انتقاله؟ آیا قوام حق به اینه که توش مثلا سلطنت اعتبار بشه به گونه ای که اگه این سلطنت رو از حق گرفتید، حق قوام مقدمش رو از دست میده؟ اگه این طور باشه حق با محقق اصفهانی، اون موقع دیگه شما نمیتونید جامعه مشترک معنوی درست کنید. حتی اگه بعضی از اینا رو بیرون کردید، ما بقی هم که دم دستتون مانده، باز چون قبول کردید قوام اینها به مسئله سلطنت یا حداقل این مرتبه سلطنت یعنی قابلیت اسقاط، اون موقع شما نمیتونید بگید اینا. امام رضوان الله تعالی علیه بحث اصلیشون اینه، میگن باید یه بررسی بکنیم ببینیم قوام حق به این نیست که آقایون میگن. اگه قوام حق به این باشه، اون موقع اشکال محقق اصفهانی وارده. اما اگر یکی گفت نه، حق اقتضا داره قابلیت اثبات رو، اطلاق حق در این حد که قابلیت اثبات در حق باشه، اقتضا کنه حق این قابلیت اثبات رو. اما اگر یه مانعی ممانعت کرد از این قابلیت، چون اگر حق اقتضا کرد قابلیت اسقاط را، یعنی حق فی نفس مقتضی بود که بتونید ساقطش کنی اخوری، اقتضا داره، نه علت تامه ها، نه علت تامه، نه اینکه مقدمشه، نه اینکه مقدمشه. اگه مقدمش بود شما نمیتونستید بگید این حق حقه، این حق حقه، اما این در واقع قابلیت اسقاط درش نیست. اما اگر گفتید نه، این حق برای قابلیت اسقاط نقشش نقش مقتضیه، اطلاقش این خصوصیت رو بهش داده، اما اگر این نقشش نقش مقتضی بود یه جایی مانعی ممانعت کرده ازش. به عبارت این اخرى، به تعبیری که ایشون دارن، ما باید ببینیم مثلا به یک اعتبار عقلائیه، بی به عنوان یک اعتبار عقلائی قوامش به قابلیت انتقاله. اگر یک کسی خواست از بی انتقال رو بگیره، دیگه نمیشه بگه من بی اعتبار میکنم اما توش انتقال نیست، چون مقدم اصلی این ماهیت اعتباری به نام بی این نقل و انتقاله. آیا مسئله قابلیت اسقاط برای حق، آیا قابلیت اسقاط برای حق یک چیزیست مثل نقل و انتقال در بی که اگر از بی گرفتی دیگه بی بی نیست، یا قابلیت اسقاط در حق مثل مسئله قابلیت انتقال در بی نیست؟ نه، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ما میتونیم مشکل محقق اصفهانی رو با قبول اون مبانیش با این دوتا نکته حل کنیم و گیرم نکنیم. همه اون مبانی رو ما با محقق اصفهانی میایم حرف آخوند و نائینی و سید یزدی و بقیه رو اشکال میکنیم که کردی، اما بعضی از این اعتبارات اصلا از جنس حق نمیدونیم میذاریم کنار، بعضی از اینا را ولو از جنس حق میدونیم، تو همه یه جامعی به نام اولویت میتونیم تصویر کنیم. اگر جامعی به نام اولویت تصویر کردیم، جامعی به نام اولویت تونستیم تصویر کنیم، اما قابلیت اسقاط رو مقدم حق ندیدیم، اون موقع میگیم در مثل حق هزانت حقه و این اولویت برای اون نسبت به این طفل وجود داره و او اولاست به تصرف در شؤون و احوال طفلش، بذاره بگیم حق هزانت. همون اولویتی که تو حق تهجیر داریم تو حق هزانت هم داریم، اما در حق تهجیر اون اولویت همراه با حق قابلیت اسقاطه، چون طبیعت حق اقتضا میکنه این چنین قابلیتی درش باشه. اما در حق حضانت منع شرعی ممانعت کرده و ممانعت منع شرعی تا وقتی برنگرده به منع از چیزی که در واقع مقدم اون اعتبار و معتبره اشکالی نداره. بذار ببینید، حالا ما اظهار نظر نکردیم ها، قابلیت حالا بله اشکال نداره. این مثل این اون بحثی که ما اونجا با شیخ داشتیم اون موقع. ببینید ایاتون باشه، ما تو بحث با شیخ باید وقتا یه جمله یه محقق خویی داشتم، مثلا ما میگفتیم حق شفعه تو شناسنامش انتقال به غیر شریک نیست، اون مانع از اون طرفه. اسقاط حسان انتقال از اون میشه از اون معنهایی که منع منافی مقتضای اون امر اعتباری نیست. یه کسی ممکنه بگه آقا بعضی از این معنها چون منع منافی با مقدم اون امر اعتباری نیست مانعی نداره. حالا بذارید اول جمع کنیم این فضای کلیش رو جمع کنیم تا ببینیم. ببین یعنی با واقعا امرمون دائره بین این چند محظوره.
من توی یه فضای اعتباری تو فضای اعتبار
جان شما قبلا حل کردید دیگه، یه فضا و دو فضا را برامون بس اصولی نه اونو درست میکنیم دیگه. نه نه یه فضا و دو نه نه یه فضا و دو فضا را میتونیم درست کنیم. نه اشکال نداره، اشکال نداره، اونو درست کردیم. نه قبول داریم، راست میگید. یعنی منع شرعی هر وقت بخواد بیاد دخالت کنه باید ما حواسمون باشه که در دو فضای اعتبار داریم کار میکنیم. اینه قبلا بحث کردیم با هم. اجازه بدید اجازه نه همین حیث عرفی
میگیم شما وقتی
که اب نداره اونو درست میکنیم. اجازه بهم بده نه اونو درست میکنیم، اونو اگه خواستید بعدا لازم هم شد دوباره تکرارش میکنم. فعلا بذارید اصل مسئله رو من یک دو سه بکنم. ببینید میخوام جمعش بیاد دستتون، چون در مقابل این جمع صاحب فقه العقود یه حرف دیگه ای میخواد بزنه، من میخوام مقدمه اون کنم بعد برگردم حرف امام نهایی کنم. فعلا اول یک دو سه شو میخوام دست شما بیاد، دست جمع بشه. بس ببینید ما که انه ایطوری کارمون، یا باید حق رو اینقدر اعمش کنیم ماهیتا مثل ملک، مثل حکم عوض میخوام که دیدید تو بعضی از عبارات آقایون بود، یا مثل ملک تو که در بعضی از عبارات بود صاحب مرحوم آقای حکیم در مستمسک دیدید مطلق اضافه تابعیت و متبوعیت رو میکرد ملک، یا آقای خویی حکم رو مبنا قرار میداد. یا باید اعمش کنید، اینقدر اعمش کنید که جامعه پیداش بشه. ما اعم و زیر بار نرفتیم. من خواهش میکنم این نظم ثنائی مطلب رو توجه بکنید، یا یعنی واقعا بفهمید که بعضی از این فقها چرا رفتن به اون سمت، یا اینقدر اعمش کنیم مثل آیه حکیم در مستمسک ملک رو خیلی اعم کرد، یا مثل آیه خویی حکم را و حق را توسعه داد که جامعه پیداش بشه. خب ما زیر بار این توسعه نرفت. دیدیم این توسعه هم خودش اشکال داره و هم نقض خیلی داره. یعنی ما این توسعه مشکل ما را حل نمی کنه. یا این توسعه اگر زیر بار توسعه نرفتیم، از این طرف در ارتباط با حق بالمعنى الاخصی که در مقابل ملکه، در مقابل حکمه، یه چیزایی دیدیم که اغلبیه، سلطنت اغلبیه، ملک اغلبیه، قابلیت اسقاط اغلبیه. ببینید ما اگر تو اینجور موارد این مسائل رو ملاحظه کردیم، اگر اینجور جاها وارد شدیم دیدیم تو همه حقها ملک نیست، تو همه حقها سلطنت نیست، تو همه حقها قابلیت اسقاط نیست، اون معنای جامع هم به درد ما نمیخوره، چه کار باید بکنیم؟ یا ناگزیریم قائل بشیم به اشتراک لفظی که محقق اصفهانی قائل شده،
یا قائل بشیم به این که ما حق را مشترک معنوی بدانیم اما حق را از ملک و سلطنت جدا کنیم و قابلیت اسقاط را مقدم حق تلقی نکنیم. من بخوام اگه کسی پیشنهاد دیگه ای داره بمون بدم ببین چاره این. یا باید اینطوری بگیم یا بریم به سمت اون حرف مشهور که گفتن سلطنت یا ملک ما نتونستیم، یا بریم سراغ اشتراک لفظی و با فضای اشتراک لفظی کار کنیم که محقق اسوانی داره وارد میشه. فرضم اونه که اون جامعه اعم رو ما گذاشتیم کنار، نتونستیم باش کار کنیم. اون موقع من مجبورم این کاری رو بکنم که امام رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد کرده که بیام بگم محقق اسوانی. من اگر نخوام زیر بار اشتراک لفظی برم، حق از اعتبار ملک و سلطنت جدا میکنم، میگم این یه اعتباره، اینم یه اعتباره. سلطنت هم در این موردا گاهی وقتا اعتبار میشه، گاهی وقتا اعتبار نمیشه. اعتبار سلطنت در موضوع حق، اعتبار سلطنت در موضوع ملک گاهی وقتا هست، گاهی وقتا نیست، چون این یه اعتباره، این یه اعتباره، این یه اعتباره. میمونم با چی؟ بحث دیروز قابلیت اسقاط. اگر قابلیت اسقاط و مقدم حق دیدم گیر میکنم. اگر قابلیت اسقاط رو مقدم حق ندیدم، قابلیت اسقاط رو مقدم حق ندیدم، چطور تصویر کنم؟ چاره ای ندارم الا اینکه بگم حق که یک اعتباری است غیر از ملک و غیر از سلطنت، قابلیت اسقاط برای او اقتضائیه. حق نسبت به قابلیت اسقاط نقش علیت تامه نداره، قابلیت اسقاط مقدمش نیست، مجبورم کار بود که اون منعه که بعضی وقتا جلوی قابلیت اسقاط رو میگیره با ماهیت این حق بالمعنی الاخص جور در بیاره. واقعش وقتی آدم جمع میکنه اقوال فقها رو توی چارچوب قرار میگیره. حالا ما نظر خودمون رو بعد از نقدای صاحب فقه العقود عرض میکنیم. ما این فضای بحث رو که جمع کردیم، صاحب فقه العقود حتما آرائش رو نگاه بکنید. ایشون آمده یه اعتراضاتی به محقق اصفهانی، یه اعتراضاتی به حسب امام تو این جمع‌بندی داره، ما نمیفهمیم این اعتراضات. یعنی راه دیگری به نظر ما وجود نداره. این راه یا راه محقق خوئیست با اهمیت، یا راه مرام های حکیم با اهمیت، حالا یکی در ملک یکی در حکم، یا راه محقق نائینی و سید یزدی است در سلطنت و ملک، یا راه امامه که شما اصرار کنید که اینا جدای از همه و برای آنکه گرفتار اشتراک لفظی نشی مقدمیت قابلیت اسقاط رو بذاری کنار. من نمیخوام حالا قضاوت کنم بین محقق اصفهانی و هست امام، ممکنه تو جنبندی بریم به سمت محقق اصفهانی. تازه ما اونجا یه اشکال دیگه هم گرفتیم که این کلمه علی که در بعضی از حقوق هست و در بعضی از حقوق به تعبیر امام نیست، اونو ما چکار؟ ما فعلا داریم شاکله این مسئله کار میکنیم. بعد الفراق از رد حرف محقق خویی و مرمای حکیم و محقق نائینی و سید یزدی و آخوند خراسانی، اینطور وقتی اینا رو رد کردیم، ما میخوایم ببینیم چیکار باید کنیم بین اشتراک لفظی محقق اصفهانی و بین فرمایش حضرت امام که پیشنهاد کرده تو این فضا ها با این نفوس چیکار باید بکنیم. تا انشاءالله ببینیم فردا فرمایش صاحب فقه العقود هم تو این وسط، چون آمده چند تا مطلب مطرح کرده که به نظر ما با هیچ کدوم از این فضاها جور در نمیاد. حالا ملاحظه بفرمایید فرمایش ایشون رو، بعد انشاءالله ما نظرمون رو در این جنبندی ارائه کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز عذرخواهی دارم از تو.
مثلا یه قابلیت اسقاط تمام موضوع داره، هر گامی تمام موضوع قریب شد با حق
قابل اثبات داره. مثلا ممکن تمام موضوع قابل اثبات مثلا سلطنته، که مونگی آقای خویی میگه اگه سلطنت جایی باشه نمیشه قابل اثبات ازش رد کرد، نظام در احکام شرعی چون سلطنت نیست قابل اثبات ازش رد کرد.